اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا و به مناسبت روز پزشک از خانواده های 3 شهید حوزه سلامت تجلیل کرد. آقای روحانی صبح امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اهدای لوح تقدیر به خانواده شهید دکتر مظفر ربیعی، شهید دکتر بهرام طهماسبی و شهیده دکتر شیرین روحانی راد از خدمات شبانه روزی و خالصانه این شهیدان گرانقدر و صبوری خانواده آنان تجلیل کرد. رئیس جمهور همچنین در پیامی به مناسبت اول شهریور روز پزشک با تبریک این روز، روز پزشک را فرصتی برای تکریم از قهرمانانی دانست که برای نجات هم نوعان از جان گذشتند و شجاعانه در میدان ایستادند. سخنگوی دولت از رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در هیئت‌ها قدردانی کرد. آقای ربیعی تأکید کرد ایرانیان قرن‌هاست آموختن در هر شرایطی آموزه‌های حسینی را پاس بدارند. وزیر بهداشت هم در پیامی از حاج محمود کریمی، مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، به علت طرح نوع عزاداری در تهران قدردانی کرد. همزمان با شب اول محرم، با توجه به اینکه بسیاری از عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به علت شیوع کرونا امکان حضور در مجالس روزه را نداشتند، حاج محمود کریمی، مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، با حرکت در کوچه ها و خیابان های شهر تهران به روضه‌خوانی و مرثیه سرایی سرور و سالار شهیدان پرداخت. همزمان با آغاز ماه محرم، طرح ملی احسان حسینی در سراسر کشور آغاز شد. در طرح احسان حسینی که در مرحله دوم رزمایش ایران همدل برگزار می شود، علاوه بر بسته های معیشتی و غذایی، بسته های فرهنگی نیز توزیع خواهد شد. رئیس کمیته امداد امام از مردم خواست در گام دوم پویش ایران همدل که تا آخر ماه صفر ادامه دارد، شرکت و به نیازمندان کمک کنند. آقای بختیاری افزود در ماه مبارک رمضان مردم 540 میلیارد تومان کمک کردند و همکنون نیز کد دستوری 3 تاره 14 مربع برای واریز کمک های خیرین در نظر گرفته شده است.
ماه محرم و ماه صفر اطعام حسینی داریم و احسان حسینی داریم. اطعام حسینی برای اونجا که امکان طبق غذا و بردن غذا برای نیازمندان با رعایت پروتکل های بهداشتی وجود داره. احسان حسینی برای اونجا که چنین زمینه ای فراهم نیست، اما ما محروم نکنیم اونایی که نیازمند هستن.
سازمان بهزیستی هم اعلام کرد این سازمان همراه با کمیته امداد از طریق پویش ایران همدل آماده دریافت کمک‌های مردمی و نزورات محرم است. این پویش به صورت متمرکز و با همکاری سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان، سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج و وزارت ارتباطات آغاز شده است. در پویش قبلی سازمان بهزیستی که در ماه رمضان امسال با عنوان همدلی مؤمنانه راه اندازی شده بود، در مجموع مبلغ 281 میلیارد تومان مشارکت‌های نقدی و غیر نقدی، جمع‌آوری و بین جامعه هدف توزیع شد. دریافت قسط دوم حج تمتع از سوم شهریور آغاز می شود. بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، افرادی که هزینه حج تمتع را به صورت کامل بپردازند، علاوه بر قرارگیری در اولویت اعزام سال آینده، مشمول افزایش هزینه حج برای سال آینده نخواهند شد. سازمان حج و زیارت از زائران خواسته برای صرفه و صلاح خود هزینه حج امسال در قسط دوم را بپردازند تا متضرر نشوند. این هزینه بر اساس نوع کاروان متفاوت و بین 7 تا 16 میلیون تومان است که در پرداخت آن اجباری وجود ندارد. با آغاز هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، مراجع معظم تقلید در پیام‌های جداگانه بر اهمیت این فریضه الهی تاکید کردند. مراجع معظم تقلید در این پیام‌ها مهمترین هدف قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را امر به معروف و نهی از منکر برشمردند و تجمل‌گرایی، فساد، بی‌حجابی و پوشش‌های نامناسب، سبک زندگی غربی و بی‌توجهی به محیط زیست را از جمله منکرات دانستند که باید با احساس وظیفه عمومی جلوی گسترش آن گرفته شود.
یکی از کارسازترین تعامل‌های اجتماعی میتونه همین امر به معروف و نهی از منکر باشه.
واجبیه که خب خیلی مخفول واقع شده.
بعضی تصور میکنن امر به معروف و نهی از منکر منحصر میشود به این که انسان به فلان زنی یا فلان مردی که یک فرع دینی را رعایت نمی کند انسان تذکر بدهد، اما مهمترین قلم امر معروف و نهی از منکر اینها نیست.
معروف های مهمتری همچون کمک به ایجاد و حفظ نظام اسلامی،
هر کس در هر کاری که مشغول هست میتونه کمک بکنه به تقویت نظام،
و سلامت محیط خانوادگی،
روابط زوجین، روابط پدر مادر با فرزندان شد.
امر معروف نه اول از خانواده خودمون شروع بکنیم،
احترامی که باید متقابل باشه،
و سلامت محیط اخلاقی جامعه،
چیزی که برای خودمونم میپسندیم باید برای دیگرانم بپسند،
به هر نگرشی که به انسانهای دیگه دارن احترام بذاریم،
باید به حقوق همسایگان خودمون احترام بگذاریم،
و اعتلاء فرهنگ اسلامی، استقرار عدالت قضایی و اقتصادی،
به حق خودمون قانع باشیم،
حمایت از مظلومین،
حق ارباب رجوع توی ادارجات باید کاملا را ادا بشه،
خودمون به هم یاد بدیم تو مترو، تو بی‌آر‌تی.
در مقابل ترویج معروف‌ها، منکرهای مهمی هم هستند که باید یکدیگر را از آنها برحذر کرد.
مشکلات اختلاس و مشکلات اوقات نجومی و
بکیو ها مثلا شیلنگ آب گرفت و آب همین شکل داره میره، واقعا بهش تذکر میدم.
تجملاتی که بچشم و همچشمی هایی که بین خانواده ها به وجود اومده،
نباید تکبر داشته باشیم نسبت به موقعیتی که داریم.
درسته حالا مثلا بهشون بگیم خیلی بهشون بر میخوره، ولی بالاخره باید یه چیزی که عواقبش رو بگیم.
امر به معروف و نهی از منکر فریضه مهم و بزرگ است. دامنه این فریضه مهم از کوچکترین کارهای فردی آغاز می شود تا به بزرگترین امور جامعه گسترش می یابد.
ادامه خبرها. سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری وزارت ارتباطات خدمات رسانی به هیئت‌های مذهبی سراسر کشور را افزایش داد. طبق هماهنگی‌های صورت گرفته بین این دو نهاد، پس از راه اندازی سرویس پخش زنده تکیه، به هیئت‌های دارای مجوز یک دستگاه مودم و 100 گیگ اینترنت یک ماهه تقدیم خواهد شد. آقای جلالی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، در این زمینه گفت:
سازمان تبلیغات امسال یک ظرفیت مجازی بسیار خوب و پیشرفته‌ای رو در زمان بسیار کوتاهی آماده سازی کرده به اسم پلتفرم تکیه، که حالا ظرفیت‌های فراوانی رو ایجاد کرده. الان 2000 هیئت وارد این سامانه شدن و اون 700 تایی که قطعی شده ثبت نامشون با کمک یکی از اپراتورها، یک سیم کارت و یک مودم رایگان و اینترنت رایگان برای ارائه خدمات بهشون داده شده. بعد طرفی استفاده بینندگان هم از هیئت‌های آنلاینی که از طریق این پلتفرم انجام میشه رایگانه. این خدمتیه که خوب از دست ما برمی اومده و ان شاءالله به فضل خدا کمک می‌کنه که هیئت‌ها فضای مجازی هم یک حضور چشمگیر انشاءالله داشته باشه.
رئیس مرکز اطلاع رسانی شهرداری تهران گفت با مسببان ماجرای حذف کلمه اسلامی از تابلوی میدان جمهوری اسلامی در هر موقعیتی باشند برخورد می شود. آقای محمدی در مثلی در فضای مجازی نسبت به اشتباه نوشتاری در تابلوی مربوط به میدان جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و نوشت: آنچه در مورد تابلوی میدان جمهوری اسلامی اتفاق افتاده برای ما قابل بخشش نیست و با مسببان این اشتباه در هر پست و موقعیتی که باشند برخورد جدی خواهد شد. از روز گذشته تصویری از تابلوی میدان جمهوری اسلامی در شبکه‌های مجازی منتشر شده است که تنها نوشته میدان جمهوری و واژه اسلامی از آن حذف شده است. این موضوع موج زیادی از اعتراضات را در شبکه‌های مجازی به همراه داشت. آیت الله عراقی، نماینده خبرگان رهبری، از بی‌توجهی به فقه سیاسی انتقاد کرد. وی در مراسم ترحیم آیت الله تسخیری که در مدرسه فیضیه برگزار شد، با اشاره به نقش آن مرحوم در تبیین فقه سیاسی در جهان، از بی‌توجهی نهادهای آموزشی و رسانه‌ها به فقه سیاسی به شدت انتقاد کرد. به یکی از امتیازهای بزرگ ایران اسلامی را دستاورد بزرگ فقه سیاسی دانست و افزود: متأسفانه هنوز بسیاری از دانشجویان و فرهنگیان با فقه سیاسی آشنایی ندارند و حتی در حوزه علمیه هم حق آن به خوبی ادا نشده است. مراسم 22 سالگرد شهادت شهید سید اسدالله لاجوردی، دادستان و رئیس اسبق سازمان زندانهای کشور برگزار شد. این مراسم که صبح امروز در سازمان زندانهای کشور برگزار شد، حجت الاسلام اجعی معاون اول قوه قضاییه سخنرانی کرد. در حاشیه این مراسم از یادمان شهید لاجوردی با حضور جمعی از مسئولان قضایی و خانواده شهید رونمایی شد.
اسطوره مقاومت، مبارزه خستگی ناپذیر، کابوس اهل نفاق، مردی به سختی پولاد و به نرمی لبخند از جمله عناوینی است که با نام سید اسدالله لاجوردی مترادف شده. لاجوردی همزمان با آغاز نهضت عاشورایی امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یکی از پیشتازان عرصه جهاد قدم در راه مبارزه نهاد و بیش از 10 سال از زندگی خود را در زندانهای ستمشاهی گذراند.
لاجوردی خیلی چهره درخشانی بود. خیلی ها خبر ندارن از مجاهدات او در دوران مبارزات، در دوران اختناق. این مرد چه کرد و کجاها بود و چگونه زندگی کرد، چه زندانها کشید، چه زحمتهایی کشید. بعد از انقلاب هم سختترین کارها، علی‌الظاهر بی تظاهرترین کارها که سختترین هم بود بر دوش گرفت.
در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لاجوردی در مقام دادستان انقلاب به مقابله با اعضای گروهک تروریستی منافقین پرداخت و ضربات محکمی بر پیکر آنان وارد کرد.
حیف که مجالش نیست من برای شما بگم در بینش‌های عقیدتی چگونه اند و در مسائل اجتماعی و اون چه که در نظر مردم ایران قبیح ترین چیزهاست چگونه. داعیه اسلام راستین دارم، اما از هر مارکسیستی ضد مذهب ترم.
برخورد با گروهک‌های محارب در جریان قائله ششم بهمن سال 60 در آمل نیز یکی دیگر از اقدامات شهید لاجوردی بود.
ایشون در مسیر رسیدن به عشق و معبودش بسیار بسیار استقامت داشت.
یکی از مهمترین خصوصیات و ویژگی های ایشون ساده زیستی ایشون بود. خب ما در محله‌ای که در جنوب شهر تهران زندگی می‌کردیم، مردم شاهد بودن که وسیله عیاب و ذهاب ایشون چه در زمان مسئولیتشون با یک ماشین خیلی ساده و در بعد از اون هم که از شغل دولتی کنار اومدن برای رفتن به محل کار خودشون از یک دوچرخه استفاده می‌کردن.
شهید لاجوردی به واقع یکی از مصادیق آیه شریفه اشداء علی الکفار رو هم و بینهم بود.
نخستین مجمع عمومی انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه‌های علمیه با پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی آغاز به کار کرد.
انجمن تخصصی مطالعات فضای مجازی ظرفیتی که فعالیت‌های فضای مجازی را با نگرش دینی مورد کنکاش و تطبیق قرار داده و راه‌های نشر معارف دینی و مقابله با شبهات را پیشنهاد می‌دهد.
علاوه بر این بُعد
آیت الله مکارم شیرازی در پیامی به این مجمع تشکیل انجمن تخصصی مطالعات فضای مجازی حوزه‌های علمیه را ضروری دانستند. ایشان دسترسی فرامرزی و آسان، جذب و فرازمانی را از ظرفیت‌های فضای مجازی در نشر معارف دینی بیان کردند. همچنین آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور هم در این نشست بر بازآفرینی فضای مجازی و بهره‌مندی از تجارب نو در حوزه‌های علمیه تاکید کرد. نقش تاثیرگذار فضای مجازی سبب فرصت طلبی دشمنان دینی در این فضا شده است که بر ضرورت تشکیل چنین انجمنی می‌افزاید. انجمن مطالعات فضای مجازی میتونه نقطه کانونی باشه برای طلاب علوم دینی در فضای مجازی. نبی لرازی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
در پایان به آگاهیتان میرسانم امروز شنبه 1 شهریور 1399 هجری شمسی برابر است با 2 محرم 1442 هجری قمری. اذان ظهر امروز به افق قم 13:09 دقیقه، غروب آفتاب 19:46 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:04 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. خیلی متشکرم از همکاران خوبم که ما رو در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار دادن. به ساعت 11:15 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم شنونده برنامه برای مردم باشید. در این برنامه به خدمات دولت در وزارت ورزش و جوانان پرداخته میشه.
ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید.
در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست، منتها سیاست عادلانه.
سیاست اگر از اخلاق سرچشمه بگیرد، از معنویت سیراب بشود، برای مردمی که مواجه با اون سیاستند وسیله کمال است، راه بهشت است
برای مردم.
ویژه برنامه‌ای به مناسبت هفته دولت،
کاری از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف و همراهان گرامی ویژه برنامه برای مردم. این برنامه به مناسبت هفته دولت از امروز به پیشگاه شما عزیزان تقدیم میشه و در ابتدای برنامه یاد و خاطره ی همه شهدای عزیز دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی میدارم. آنچه که در این برنامه و در این گفتگو پیشکش حضور شما خواهد شد، هر روز نگاهی است به عملکرد یکی از وزارتخانه‌های کشور عزیزمون ایران اسلامی در گفتگویی که با مسئولان محترم وزارتخانه‌ها انجام خواهیم داد. در برنامه امروز توفیق دارم گفتگو بکنم با جناب آقای مهندس محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، و درباره برنامه‌های مختلف این وزارتخانه با ایشون گفتگو می‌کنم. سلام جناب آقای تندگویان، روزتون بخیر، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آغاز هفته دولت رو هم گرامی می‌دارم. یاد شهدای دولت هم گرامی باد. در خدمت.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای تندگویان، اگر موافق باشید، حالا با توجه به اینکه حوزه کاری شما حوزه وسیعی هست در خصوص جوانان عزیزمون، من با موضوع ازدواج شروع بکنم که حالا این چند ماهی که پشت سر گذاشتیم یک اتفاقی به هر حال در کشورمون افتاد و اون هم درگیری با بیماری کرونا بود. اتفاقات خوب بود و اتفاقات بد، یعنی از این نظر که خب خیلی از جوانان با کمترین هزینه رفتن سر خونه و زندگی، ولی از اون طرف جوانانی هم بودن که به دلیل این مشکلات اقتصادی که پیش اومد نتونستن زندگی مشترک خودشون رو آغاز بکنن. از اینجا شروع بکنم که وزارت ورزش و جوانان برای هر دو طیف این گروه ها چه برنامه‌هایی رو در نظر گرفته بود و در نظر گرفته، و مخصوصا آیا از ظرفیت خیرین برای کمک به گروه دوم قرار است بهره گرفته بشه؟
بله، عرض کنم که ما در حوزه ازدواج، خب اتفاقاتی که به نظرم در این دولت افتاد بخشش واقعا قابل توجه و مثبت هست و انشاءالله ادامه دار هم باشه، دولت‌های بعدی هم همینطور. یکی به هر حال موضوع وام ها بود که خب سالها توی کشور بحث وام ازدواج تبدیل به یک موزلی اصلا شده بود، به روز نبود، مدت ها جوان ها توی نوبت بودن، شاید عدد رقم وام هم زیاد منطقی نبود، خیلی پایین بود، یعنی عددهایی که مثلا 250 هزار تومان، 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، نهایتا 3 میلیون تومان. ما از سال 96 خب با عدد 10 میلیون تومان که دولت استارد به روز رسانی در حقیقت وام ازدواج رو انجام داد، کار خوبی شروع شد و همون سال یک چیزی بالای 1 میلیون نفر زوج رو که سالها توی مدت مختلف وامشون دریافت نشده بود بروز کردن، و از سال 96 تا الان ما دیگه تو پرداخت بروزیم. کسی که ثبت نام میکنه نهایتا اگر پروندهش رو خودش تکمیل بکنه بیشتر از 1 ماه تا 2 ماه توی نوبت دریافت وامش نیست. همونطور هم که حتما هم شما مطلع این هم شنوندگان عزیز، خب 10 تومن بود، بعد شد 15 تومن، سال گذشته 30 تومن، و امسال هم 50 میلیون تومن هر نفر، یعنی زوجین 100 میلیون تومن، و داره طبق روال هم پرداخت میشه. یعنی سال گذشته دولت و شبکه بانک مرکزی که قابل تشکر هست یه چیزی در حدود 30,000 میلیارد تومن رو وام ازدواج پرداخت کردن. امسال هم من خوشبینم، چون رقم متقاضیان ما حداقل در شعبات و بانک‌ها نشون میده که ما حجم متقاضیانمون نسبت به پارسال کاهش نداشته، شاید بخشای افزایش هم داشته.
خب خدا رو شکر، چون این سوال خیلی مهمی بود، من الان می‌خواستم همین مطلب رو بپرسم. آره، که میزان استقبال چطوره؟
بحث کرونا هم داشتیم، همه موضوعاتی هم که شما اشاره کردید، خود ما هم پیش‌بینیمون این بود که ممکنه به خاطر کرونا به هر حال رونق ازدواج کمتر بشه، ولی نه، آمار ما میگه که نسبت به مدت مشابهمون در سال گذشته متقاضیان وام ازدواج اون کاهش نداشته، افزایش هم تقریبا داشتیم و پرداخت‌ها هم انجام شده. قوانین همون قوانین سال گذشته است، یعنی تک دامنه و سفته میگیرن و عقدنامه، هیچ چیز دیگه ای نیست. از زمانی که بنده اومدم ما بحث خیرین ازدواج یک به هم ریختگی توی کشور داشت. خدا رو شکر امسال مجمع ملی خیرین ازدواج کشور رو به ثبت رسمی وزارت کشور رسوندیم.
در حوزه اشتغال چه کارهایی انجام دادید آقای تونگویان؟
اصلاً ببین شما، بحث جوانان حالا اولش هم اشاره شد، بحث گسترده ایه و ما در حوزه اشتغال، خب واقعیتش این هستش که وزارت ورزش و جوانان در موضوع اشتغال مستقیم وظیفه ای رو نداره، ولی در بحث سیاست گذاری حوزه اشتغال و ورود به پیگیری موضوعات مربوط به اشتغال،
بله،
خب ما بحث ستادهای ساماندهی ملی استانی و شهرستانی امور جوانان رو داریم. کاری که اونجا انجام میشه در دو تا بخشه، هم سیاست گذاری و ابلاغ میکنیم، هم گزارشگیری میکنیم و به نهادهای زیرفت میدیم بابت اقدامات 33 دستگاهی که عضو ستاد ساماندهی جوانان هستن. یه بخشی رو خودمون شروع کردیم از سال گذشته در حوزه تشکل‌ها و سمن‌ها، اون که به صورت غیر مستقیم وارد بازار اشتغال شدیم که الگوی ما رو همه نهادها میتونن بهره برداری بکنن. خب ما بحث‌های تشکل‌های جوانان جزو موضوعات مهممون بود و ما ابتدای دولت فکر میکنم زیر 100 تشکل رو داشتیم، الان بالای 3000 تشکل رو داریم.
آقای مهندس تونگویان اگه اجازه بفرمایید، چون این محور یکی از سوالات من هم هست، بعد از یک بخش کوتاهی که با هم میشنویم باز میگردیم، انشاءالله در حد 4-5 دقیقه در این حوزه و مأموریت انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. ما در برنامه برای مردم که به مناسبت هفته دولت تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه، یک بخش کوتاه هم داریم، آشنایی با یکی از شهدای عزیز دولت در جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
وزیر بسیجی، مدیر مردمی، نخبه علمی و انقلابی، اینها القابی است که به محمد جواد تونگویان، وزیر نفت شهید رجایی در دوران دفاع مقدس نسبت میدهند.
جوانی بود بسیار آرام، منطقی و ادب و تواضع آقای تونگویان مزید بر همه این مسائل بود.
دانشجوی شاگرد اول دانشکده نفت آبادان، فعال و زندانی سیاسی رژیم پهلوی و رزمنده تحصیل کرده جنگ تحمیلی.
حاضر بود به خاطر مردم همه وجودش رو ایثار بکنه، کما اینکه تا پایان هم این چنین عمل کرد.
با روی کار آمدن به تدریج مدیران مذهبی جهادی انقلاب، نام شهید تونگویان را برای دیگری که وزارت نفت بر سر زبانها می اندازد.
با علاقه و عشقی که به مردم داشت یه طریق می کرد و نفس می کشید و حیاتش رو ادامه می داد.
تنها یک ماه از صدور حکم وزارت مهندس تونگویان می گذشت که تصمیم می گیرد باز به آبادان و خط مقدم جبهه برگردد تا نفتی ها نقش اساسی تری در جریان جنگ بازی کنند.
تأکید داشتن همه کارکنان باشند، بسازن پالشگاه را پدافند غیر عامل بکنند، یک نگاه امیدوارانه به احیای پالشگاهشون داشت.
اما یک اتفاق ناگهانی رخ میدهد و مهندس تونگویان خود را در کمین نیروهای بس میبیند. از شاهدان عینی ماجرا که آن لحظه اسیر شده بودند نقل شده، مهندس تونگویان به بسی ها میگوید: من وزیر نفت ایرانم، مردم بیگناه و غیر نظامی را آزاد کنید و به جایش من را با خود ببرید.
وزیر نفت منم.
شهید تونگویان در اسارت و زیر شکنجه های شدید دشمن هرگز آثار نظامی و امنیتی کشور را فاش نمی کند. او را شهید می کنند و صدام تا یکی دو سال پس از جنگ حتی پیکر مطهر این شهید را تحویل خانواده‌اش نمی دهد. شهید محمد جواد تنگویان نماد ارزشمند تعهد و تخصص و اقدام و عمل بود، الگوی مناسب برای بسیاری از مدیران امروز.
وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت طلب ها به مقاصد خودشون برسند، یک محیط آرام پیدا میشد. در این محیط آرام همه چیز پیدا میشد.
خاک آرامش دنیا رو دارم.
برای مردم ویژه برنامه‌ای به مناسبت هفته دولت.
وطنم خاک تو تن پوش منه.
برای مردم گفتگو با مسئولان دولتی.
ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی.
برای مردم
آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی.
ممنونم از اینکه با برنامه برای مردم همراه هستید. شهیدی که امروز در برنامه معرفی شدند، پدر بزرگوار جناب آقای مهندس محمد مهدی تندگویان هستند. شهید تندگویان عزیز که امروز افتخار داریم در برنامه با فرزند عزیز ایشون گفتگو میکنیم. آقای مهندس تندگویان، در خصوص حمایت از جوانان خلاق و مستعد صحبت میکردید، در خدمت شما هستیم، از حمایتاتون برامون بفرمایید.
ما مراکز منش که مربوط به وزارت ورزش جوانان با همکاری جهاد دانشگاهی هست رو به عنوان یک ایده در کشور مطرح کردیم. فرق مراکز منش ما با پارک‌های علمی فناوری و کارهایی که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری میکنه این هست که ما ایده همه جوانهایی که حتی ممکنه سراغ تحصیلات دانشگاهی هم نرفته باشن، لزوماً بحث نخبگی علمی رو نداشته
باشن، خب
ولی مهارت دارن، مهارت‌هایی که منجر به اشتغال میشه و این جوانا هم کم نیستن توی کشور و من هم خیلی به اینها امیدوارم، یعنی نخبگان اجتماعی ما هستن.
بله.
اینها طرح‌ها و ایده‌هاشون رو به صورت گروهی یا فردی میان تو مراکز منش ما مطرح میکنن. اونجا ما وظیفه داریم که یک، آموزش بدیم به جوان که اگر طرح و ایده داری و میخوای اقتصادیش بکنی به چه نحوی باید این اتفاق بیفته. بنابراین توی دوره‌ای آموزش ها رو اول میبینن، بعد خودمون ایجاد در حقیقت دفاترشون و یا شرکت یا مؤسسه رو امکاناتش رو فراهم میکنیم. وقتی به بازدهی رسید در بازار اقتصاد از مجموعه ما خارج میشه. اونجا هم با همین 6 تا استانی که ما استارت زدیم، سال گذشته 700 نفر الان مشغول اشتغال توی شرکت‌های خودشون هستن.
بله.
امسال انشاءالله این تو 31 استان را میفته. جوونا پیگیر باشن که از ادارات ورزش جوانان مراکز منش ما رو، آدرساش رو بگیرن. ایده دارن، طرح دارن، موضوعی دارن، خام باشه، ناپخته باشه، ما هدایت میکنیم. اگر واقعا صرفه اقتصادی و تولید کار باشه بره به این سمت. خودمونم در بخشای سرمایه گذاری میکنیم، وام میدیم که یه نوع توسعه در حقیقت ایده های جوانان شکل بگیره. خدا رو شکر به نظرم کار موفق و خوبی بوده تا الان هم جواب گرفت.
خیلی کوتاه میتونید بفرمایید که اگر الان شنونده جوان عزیزی داره صدای شما رو میشنوه و بخواد این کار رو انجام بده، وارد این فرایند بشه، باید چه کار بکنه؟
مراکز منش ما با همکاری جهاد دانشگاهی در استانها یا به پایگاه جهاد دانشگاهی مراجعه بکنن، آدرس رو بگیرن، یا اداره کل ورزش جوانان هر استان.
بله.
و البته خانه های جوانان ما هم هست. ما خدا رو شکر ابتدای این دولت ما هیچی خانه جوان توی کشور نداشتیم. الان 120 تا فعال داریم، تا پایان امسال هم 200 تا در سطح شهرستان ها هم هست احداث کردیم. به هر حال به یکی از این سه تا پایگاه، یعنی یا خانه جوان یا اداره کل ورزش جوانان یا جهاد دانشگاهی، اونجا هم میتونم بیام و با اون مدلی که توضیح دادم وارد بازار کسب و کار و اشتغال بشم.
خیلی متشکرم از شما آقای مهندس محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از اینکه در نخستین برنامه برای مردم با ما هم کلام شدید. برای شما آرزو موفقیت میکنم، سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
متشکرم. من برای همه جوانای کشور آرزوی سلامتی، موفقیت روزافزون.
موفق باشید، خدا نگهدارتون.
خدا.
از شما شنوندگان عزیز ارجمند و همراهان گرامی برنامه برای مردم سپاسگزاری میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. انشاءالله تا فردا که باز هم توفیق داشته باشم به شما سلامی عرض بکنم. همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
در تبسم هر شهید،
در تبسم هر شهید،
در تکلم هر نسیم،
در تکلم هر نسیم،
این روایت عاشقی،
این روایت عاشقی،
ما به آفتاب میرسیم، ما به